نیمه جانی چیست؟ آری نیمه جان، ما قانع ایم. جای مرده کاش که می شد همان پیدا کنند. حجم ویرانی زیاد است و نفس بسیار کم. ای خدایا کاش این مردم زمان پیدا کنند. های مردم، زیر پای من کسی زنده است. کاش خاک ها می شد همین گونه زبان پیدا کنند. و بالاخره در بیت آخر شاعر ضربه نهایی را می زند. استفاده هنرمندانه از کلمه زندجان دارد که محل این زلزله ویرانگر بوده است. زندجان تاریخی شهر هرات. دیدم که خشت ها را یک به یک پس می کنند تا مگر یک زندجان در زندجان پیدا کنند.
شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی. کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلیبا، باغ خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، لانه خالی. دنیا کیار از یار میترسد، گلچه های تشنه از گلزار میترسد، عاشق از آوازه بیدار میترسد، پنجه خریاگران از خواب میترسد، شه سوار از جاده هم شکست و دردی شاعران ازت گذشت، سالهای انتظاری بر من و تو بد گذشت، آشنا ناشنا شد تا ولی گفتم بلا شد، گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم، سنگی کلبه ای ویرانه را بر سر
دوستان عزیز، با برنامه قند پارسی با شما همراه هستیم و نگاهی داشتیم به شعرهای همدلانهی که شاعران همزبان از ایران و افغانستان درباره اتفاق ناگوار زلزله و همدلی با زلزله زدگان هرات سروده بودند. در ادامه قند پارسی با ما همراه باشید با بخش کارگاه شعر و صحبتهای استاد اسماعیل امینی.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. درباره زبان کهن در شعر باید به این نکته توجه بکنیم که زبان به هر حال طی قرن‌ها تحولاتی پیدا کرده که ممکنه ما امروز مشترکاتی با اون زبان مثلا قرن‌های گذشته داشته باشیم که خوشبختانه حالا مشترکاتمون هم زیاد هست. مثلا بسیاری از همون لغت‌ها رو یا بسیاری از ساخت‌های نحوی گذشته رو به همون صورت به کار می‌بریم. خب برخیش هم تغییر کرده. منتها نکته‌ای که هست این است که برای درک صحیح زبان کهن و حتی درک صحیح زبان روزگار خودمون ما نیازمند یه چیز دیگری غیر از فقط زبان هستیم که اصطلاحاً بهش بافت میگن، کانتکست یا بافت، یعنی یکی توجه به ویژگی‌های دستوری زبان هر دوره که به هر حال با هم دیگر تفاوت داره. ما تصور بکنیم که با هنجارهای روزگار ما باید مثلا منطبق بشه. من دیدم بعضی از کسایی که تصحیح متون میکنن اینجور چیزها رو به سلیقه خودشون تصحیح میکنن. در گذشتم کاتب‌ها این کار رو میکردن، یعنی وقتی خوشنویسی میکردن این رو تغییر میدادن. خب مثلا فکر بلبل همان است که گل شد یارش، این رو بعضی مثلا نوشته بودن شد، یعنی شود مثلا مخفف، در حالی که خب شد در اون روزگار با این سیاق رایج بوده. یکی اینه، یعنی شناختن دستور هر دوره و هنجارهای هر دوره. یکی دیگر این که زمینه های ارجاعات بیرونی، یعنی آنچه مربوط به زندگی مردم، آداب و رسوم، ادوات، مثلا شهرسازی، وضعیت مثلا طبیعت منعکس شده در زبان، این هم مهمه. اینها رو باید بدونه کسی که داره متن کهن رو دربارش اظهار نظر میکنه. بسیار هم مهمه. حالا علاوه بر ارجاعات بینامتنی این هم مهمه، یعنی شناخت طرز زندگی مردم اون دوره. و الا همین میشود از همین تفسیرهای سطحی و اظهار نظرهای بی بنیان، یعنی بدون شناخت بافت زبانی کهن که متاسفانه خیلی هم رایج شده است.
با تشکر از استاد اسماعیل امینی و با سپاس از همراهی شما با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. برنامه قند پارسی در سایت رادیو دری هم بارگذاری شده، parstoday.ir/dari، و نشانی صفحات اینستاگرام و فیسبوک رادیو دری @radiodari مشهد. تا فرصتی دیگر، با درود و بدرود.
ساعت 2 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. سخنگوی کمیسیون رسیدگی به امور زلزله زدگان هرات از ساخت یک شهرک جدید برای آسیب دیدگان زلزله های اخیر این ولایت تا قبل از فرارسیدن فصل سرما خبر داد. احمد الله متقی گفت تلاش میکنیم با ساخت شهرک زندجان هرات در 2 ماه آینده زلزله زدگان را قبل از فرارسیدن فصل سرما اسکان دهیم. وی در این حال افزود ممکن است تامین دیگر تاسیسات این شهرک از جمله مراکز بهداشتی درمانی، مدارس، فضای سبز و آب و برق زمان بر باشد. سخنگوی کمیسیون رسیدگی به امور زلزله زدگان هرات اظهار کرد مسئولان در پی آن بودند تا این شهرک در نزدیکی شهر هرات ساخته شود، اما با درخواست و تاکید مردم بر ماندن در زادگاهشان تصمیم بر این شد تا برای هر قریه یک شهرک در جوار همان قریه ایجاد شود. ولایت هرات از 15 میزان شاهد چندین زلزله و پس لرزه قوی بود. شدت و تعداد زمین لرزه ها در این ولایت به حدی است که هنوز شمار زیادی از شهروندان این ولایت در خیمه ها و فضای باز شب و روز را سپری می کنند. این زلزله ها بیش از 2000 کشته و زخمی بر جای گذاشته و حدود 9000 واحد مسکونی را هم تخریب کرده است. وزارت داخلی طالبان اعلام کرد که در 6 ماه نخست امسال بیش از 8000 رویداد جنایی در افغانستان به ثبت رسیده است. جزئیات را از زهرا سلطانی بشنوید.
سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان کارکردهای 6 ماه پسین این وزارت را در مرکز رسانه‌های حکومت با رسانه‌ها شریک ساخت. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت امور داخلی در این نشست میگوید که در 6 ماه نخست سال جاری 8210 واقعه جرمی و جنایی در کشور به ثبت رسیده که اکثر این رویدادها در شهر کابل صورت گرفته است.
در جریان 6 ماه اول سال جاری هجری شمسی به تعداد 8210 واقعات جرمی از سطح کشور نزد پلیس مبارزه با جرایم جنایی به ثبت رسیده است که از این واقعات 6756 واقعه آن از سوی پلیس کشف و به تعداد 1445 واقعه تحت کشف قرار دارد. از این واقعات جرمی 995 واقعه آن در شهر کابل صورت گرفته است که بیشترین آمار جرایم جنایی نسبت به سایر ولایت کشور از شهر کابل می باشد.
سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان همچنان می گوید در 6 ماه نخست سال جاری نیروهای امنیتی بیش از 11000 تن را در پیوند به قتل، سرقت‌های مسلحانه و دیگر جرایم جنایی بازداشت و پرونده‌هایشان را به مراجع عدلی و قضایی سپردند.
با تعداد 11631 تن مضمونین در پیوند به این واقعات جرمی از سوی پلیس بازداشت گردیده اند که دوسیه های نسبتی بازداشت شدگان پس از بررسی های ابتدایی محول مراجع عدلی و قضایی کشور شده اند. باید گفت که به تعداد 714 تن مضمونین در جرایم جنایی مفرور می باشند که از این افراد با جدیت زیر پایگرد پلیس قرار دارند.
آقای قانی می‌افزاید نیروهای امنیتی این وزارت بیش از 800 تن از نیروهای امنیتی و کارمندان ملکی را در پیوند به جرایم اخذ رشوه، حمله سلاح بدون مجوز و آزار و اذیت برخی از شهروندان بازداشت و شماری هم از وظیفه‌شان برکنار شدند.
به تعداد 809 تن مضمونین شامل 449 تن منصوبین امنیتی و تعداد 360 تن افراد ملکی را در پیوند به جرایم مختلف از جمله اخذ رشوه، سوء استفاده از موقف وظیفوی، حمل سلاح غیر قانونی، حیف و میل تجهیزات دولتی، آزار و اذیت افراد ملکی، فساد اخلاقی، جعل و تزویر اسناد، اخاذی، سرقت، غفلت وظیفوی، تورید و فروش ادویه بی‌کیفیت و سایر جرایم بازداشت شدند.
همچنان به گفته سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان این وزارت دستاوردهای چشمگیری در راستای مبارزه با مواد مخدر و گردآوری معتادین داشته است و همچنان نیروهای پلیس وزارت امور داخله در جریان عملیات‌ها ده‌ها اسلحه سبک سنگین را نیز کشف و ضبط کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
پاکستان از اخراج پناهجویان افغانستانی که در انتظار صدور ویزای کشورهای غربی هستند خودداری می‌کند. و دنبال تیرگی روابط بین اسلام‌آباد و طالبان افغانستان، پاکستان روند اخراج پناهجویان را به طور جدی آغاز کرد. عملکرد پلیس پاکستان در اخراج پناهجویان افغانستانی به گونه‌ای است که واکنش‌های انتقاد آمیز بین‌المللی را موجب شده است. در نهایت پاکستان با اندکی عقب نشینی تصمیم جدیدی گرفته است. وزارت داخلی دولت موقت پاکستان در دیدار با دیپلمات‌های غربی در این کشور گفت پناهجویان افغانستانی منتظر ویزای کشورهای غربی اخراج نمی‌شوند. دستگاه دیپلماسی پاکستان از کشورهای غربی نیز خواست صدور ویزا را برای این دسته از اتباعی افغانستان افزایش دهند. گفتنیست تعلل کشورهای غربی در صدور ویزا برای افغانستانی های ساکن پاکستان انتقاد پناهجویان و همچنین نهادهای بین المللی را به دنبال داشته است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در واکنش با اظهارات رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر اینکه اگر رژیم صهیونیستی وجود نداشت آمریکا برای ایجاد آن تلاش می‌کرد، این سخنان را ارتجاعی، ضد دموکراسی و ضد انسانی دانست و گفت سخنان اخیر رئیس جمهوری آمریکا اعتراف ناخواسته به جعلی بودن رژیم غاصب صهیونیستی است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت با اشاره به خشم و انزجار بی سابقه جهانی از جنایات هولناک در حال وقوع در باریکی غزه جامعه جهانی را مخاطب قرار داد و گفت امروز سوال مردم جهان از دولت‌ها، قدرت‌های جهانی و سازمان‌های بین‌المللی این است که چگونه اجازه می‌دهند در مقابل چشم آنها یک رژیم استکباری با حمایت آمریکا زنان و اطفال مظلوم فلسطینی در غزه را با چنین قساوتی به خاک و خون بکشد. رئیسی با اشاره به حمایت بی‌شرمانه آمریکا از جنایات صهیونیست‌ها اظهارات جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا را مبنی بر این که اگر رژیم صهیونیستی در این منطقه وجود نداشت آمریکا برای ایجاد آن تلاش می‌کرد سخنانی ارتجاعی، ضد دموکراسی، ضد انسانی و حاوی چند نکته بسیار مهم دانست و تصریح کرد. نکته اول این که آمریکایی‌ها پاسخ دهند چنین سخنانی با کدام قانون، معاهده و مقررات بین‌المللی سازگاری دارد. دوم این که چنین اظهاراتی اعتراف ناخواسته به جعلی بودن رژیم غاصب صهیونیستی است و نکته سوم این که می‌تواند به عنوان هشداری مورد توجه دولت‌های اسلامی منطقه قرار بگیرد. این که چنین سخنانی بیانگر این واقعیت است که برای آمریکا حفظ رژیم غاصب صهیونیستی به مراتب مهمتر از حیات انسان‌ها به ویژه زنان و اطفال است. رئیس جمهوری اسلامی ایران آنچرا در باریکی غزه و بر ضد مردم مظلوم این منطقه می‌گذرد مصداق آشکار جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت توصیف کرد و با تأکید بر محاکمه سران جنایتکار آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان عاملان و حامیان اصلی این جنایات افزود خونهای بناحق ریخته شده مردم مظلوم فلسطین سقوط رژیم صهیونیستی و آزادی قدس شریف را سرعت خواهد بخشید. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران هم در پی تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در غزه در نامه‌ای به پل ریچارد گالاگر وزیر امور خارجه واتیکان نوشت در حالی که جهان بیش از هر زمان دیگری به آرامش، صلح و اخلاق نیاز دارد امروز با نسخه جدیدی از توحش مدرن در سرزمین‌های فلسطین اشغالی مواجهیم. حسین امیرعبداللهیان افزود جنایت هولناک حمله رژیم صهیونیستی به شفاخانه المعمدانی و بمباردمان کلیسای تاریخی سنت پورفیلیوس در غزه که اطفال و زنان در آن پناه گرفته بودند نشان دهنده وجه دیگری از خوی وحشیانه و ددمنشانه رژیم صهیونیستی است. عزیزان شنونده بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. روزتان بخیر و خداوند پشت و پناه شما.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می‌روید.
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشد که خیزد زیده نمای او از نیستان آبای نای شاید حسابه بانگه در آی آرد پیامه از آشنای
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های نگاه روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با عنوان تحولات پاکستان پس از بازگشت نواز شریف به پاکستان. لطفاً با ما همراه باشید. محمد نواز شریف نخست وزیر پیشین و رهبر حزب مسلم لیگ نواز پاکستان به کشورش بازگشت. نخست وزیر پیشین پاکستان 4 سال پیش که به دلیل محکومیت در پرونده های فساد مالی در زندان به سر می برد، به خاطر بیماری و معالجه در خارج از کشور با قرار وثیقه به لندن رفت که برخی از آن با عنوان تبعید خودخواسته وی نام می برند. گفته می شود منزل اصلی خاندان نواز شریف در لندن است و آنان به هر بهانه‌ای با پایتخت انگلیس سفر می کنند. البته حضور در خارج از کشور و بازگشت به پاکستان پس از ارزیابی دقیق اوضاع به گونه‌ای از شگردهای نواز شریف است که در دوره ریاست جمهوری پرویز مشرف که پس از کودتا ضد نواز شریف به قدرت رسید و ای با مدت 8 سال در عربستان در شرایط تبعید خودخوانده زندگی کرد که پس از اعمال فشارهای خارجی بر پرویز مشرف برای واگذاری قدرت به پاکستان بازگشت. به نظر می رسد از دیدگاه ارتش پاکستان با یک خلأ شخصیت سیاسی برای عبور دادن این کشور از مشکلات فرارو روبرو است. پس از ترور بی‌نظیر بوتو و زندانی شدن عمران خان به نظر می رسد پاکستان فاقد یک شخصیت تأثیرگذار بر تحولات سیاسی و بین المللی است و شهباز شریف برادر محمد نواز شریف که پس از برکناری عمران خان بر مسند نخست وزیری پاکستان تکیه کرد نیز نتوانست نقشی فراتر از یک سروزیر ایالتی را بازی کند و اکنون که پاکستان خود را برای برگزاری انتخابات سراسری آماده می کند بازگشت نواز شریف به پاکستان کاملا معنادار است. احتمالاً دستگاه قضایی روند لغو احکام ناشی از فساد مالی وی و خانواده‌اش را با سرعت پیگیری خواهد کرد، مگر اینکه نواز شریف با دستگاه نظامی کنار نیاید. تحلیل بشنوید از پیر محمد ملازهی، آگاه مسائل سیاسی.
ببینید واقعیتش اینه که نواز شریف یکی از شخصیت‌های مهم پاکستان هست که هم به لحاظ خانوادگی از پنجاب دارای نفوذ هستن، چون اون شرکت اتفاق که در بخش صنایع و بلای یک نوع فئودالیسم صنعتی نقش مهمی رو دارن توی اقتصاد پاکستان، و هم به لحاظ سیاسی به عنوان رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز که 2 بار تا حالا در انتخابات به قدرت رسیده، ولی با توجه به این که با ارتش دچار مشکل شده، با کودتا روبرو شده و از قدرت حذف شده، بنابراین از زاویه سیاسی هم یکی از شخصیت‌های مهم به اصطلاح پاکستان هست و در شرایط کنونی که ارتش سعی میکنه که انتخابات آینده رو به گونه‌ای سازماندهی کنه که بتونه یک فردی رو بیاره که هم از پایگاه اجتماعی لازم برخوردار باشه و هم بتونه با ارتش به یک جنبندی و یک مصالحه برسه. به نظر میرسه که شرایط رو برای شرکت در انتخابات آقای نواز شریف یا حداقل اگر خودش نباشد دختر نواز شریف رو بتونن بیارن تو یک معاملی که بین ارتش و خانواده شریف صورت بگیره. از زاویه دیگری هم با توجه به این که دو تا حزب اصلی سیاسی یعنی حزب مردم که وابسته هست به خانواده بوتو و پایگاهش عمدتاً در ایالت سند هست و حزب مسلمی که شاخ نواز که پایگاهش در پنجابه، اینا در دورانی که به قدرت رسیدن در حال با ارتش دچار مشکل شدن و ارتش اجازه نداده که اینا تا پایان دورهشون به قدرت باقی میمونن، یعنی 5 سال قانونی رو که باید قدرت حزبی حاکم باشه طبق قانون اساسیشون بتونن ادامه بدن. الانش هم به نظر میرسه که ارتش با توجه به این که دولت عمران خان و شرایطی رو ایجاد کرد که اختلاف نظر ایجاد شد بین عمران خان و ارتش و اونو برکنار کرد و دولت موقتی که به وجود اومده، هیچ کدام از احزاب کوچکتر، نه احزاب مذهبی نه احزاب سیاسی کوچک، توان اینو که بتونن افکار عمومی رو سازماندهی بکنن و یه پایگاه اجتماعی قدرتمندی ایجاد بشه که رأی دارن. به نظر من این تقریبا ارتش دیگه ناامید از این قضیه و مصالحه کرده با آقای نواز شریف که حالا یا خود نواز شریف شرکت کنه در انتخابات با توجه به اینکه دادگستری هم اعلام کرده که دیگه پیگیر اون پرونده فسادی که برش بسته بودن نیست. این معناش اینه که ارتش و نواز شریف مصالحه کردن و بر همین اساس مصالحه است که آقای نواز شریف برگشته و احتمالا در انتخابات شرکت خواهد کرد.
در هر حال بازگشت نخست وزیر پیشین پاکستان به همراه مسئولان حزب مسلم لیگ نواز نشان می‌دهد که وی احتمالاً در صدد شرکت در انتخابات سراسری و به دست گرفتن سکان قدرت است، وضعیتی که در تاریخ تحولات سیاسی پاکستان از سوی وی بی سابقه نیست. اظهارات نواز شریف پس از بازگشت در جمع هوادارانش در لاهور مبنی بر اینکه پاکستان در وضعیت خوشایندی نیست و امروز مردم نیاز به اقتصادی سالم، معیشتی قوی و دسترسی آسان و انرژی دارند نشان می‌دهد که وی شعارهای تبلیغاتی انتخاباتی خود را آغاز کرده است. پیام دیگر بازگشت نواز شریف این است که انتخاب ارتش برای آینده تحولات سیاسی پاکستان حزب مردم نیست. این خبر برای این حزب که خود را برای رقابت جدی با حزب مسلم لیگ نواز آماده می کند خوشایند نیست. از این رو حزب مردم و تحریک انصاف پاکستان معتقدند نواز شریف به جای در سر داشتن سودای قدرت با رؤیای نخست وزیر شدن، باید مدت حبس خود را سپری و حکم سلب صلاحیت خود را در دادگاه ها پیگیری کند. زیرا نواز شریف در آخرین دوره نخست وزیری خود در تابستان 2017 از سوی دیوان عالی پاکستان بعد دلیل افشاگری‌های پرونده اسناد پاناما از سمت خود برکنار شد. یک سال بعد دادگاه عالی اسلام‌آباد وی را از تصدی مناصب دولتی سلب صلاحیت کرد و او نیز توسط آژانس مبارزه با فساد در پاکستان بعد 10 سال زندان محکوم شد. از این رو اگر دادگاه نتواند در مورد اجازه احتمالی بر نواز شریف برای از سرگیری فعالیت‌های سیاسی جامعه و احزاب پاکستان را قانع کند، احتمالاً بازگشته وی می‌تواند به دور جدید تنش‌های سیاسی در این کشور دامن بزند. با پایان برنامه امروز نگاه روز رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
میگم چقدر خوب شد که آمده میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست میگی.
بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن،
چپسم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک ذره جمع و جمع کنم.
آها خوب گپ است، فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف است جمع میکنه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. رسیدیم به زمان پخش برنامه در وادی نور. این برنامه به مدت 35 دقیقه پیشکش شما عزیزان میشود.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
پروردگارا آتش یادت را در خرمن فراموشیم بیفروز تا بر ریسمان بقا بیاویزم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل، خوشحال هستیم که با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم.
حدیث هدایت، دانستنی های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه های زندگی ساز.
امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند بر شما باد رجوع به کتاب خدا قرآن، کسی که با آن عمل کند از همه پیشی می گیرد.
قرآن 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمون خانم فرشته خالقی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند. حدیث هدایت.
با نام و یاد خدا. سلام دوستان، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به موضوع ذکر و یاد خداوند پرداختیم و احادیثی را درباره آن بیان کردیم. لطفاً در این برنامه هم همراه ما باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
دوستان، ذکر به معنی یادآوری است. ذکر و یاد خداوند مراتب و درجاتی دارد که اولین مرتبه آن ذکر لفظی و زبانی است. البته باید به این نکته توجه داشت که منظور از ذکر خدا که مایه آرامش دل هاست، ذکر است که ذاکر معنی آن را بداند و با آن همراه باشد. وگرنه بسیار دیده شده است که فردی در عین اینکه با زبان مشغول ذکر خداوند است، اما عملش نه تنها با ذکرش هماهنگ نیست، بلکه برخلاف آن هم هست.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله 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 والحمد لله.
دوستان، مرتبه دیگر ذکر، ذکر قلبی است که توجه به خدا از دل و قلب انسان بجوشد، که در خیلی از موارد ثمرات این رویکرد جاری شدن ذکر به زبان است. اما مرتبه عالی ذکر آن است که بندگان خاص و خالص خدا دارند که در تمام لحظات زندگیشان خود را در حضور پروردگار می‌بینند و حتی لحظه غفلت از خدا را برای خود گناه محسوب می‌کنند. همین توجه به حضور خداوند باعث انجام کارهای نیک می گردد و میان فرد و گناه سد مستحکم ایجاد می کند.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند دائما به یاد خدا باشید که بهترین ذکر هاست. دوستان، چون عوامل غفلت در زندگی مادی بسیار زیاد است و وسوسه های شیطانی نیز از هر سو انسان را محاصره کرده است، برای رستگاری بهترین راه پناه بردن به خداوند و یاد و ذکر اوست. البته باید توجه داشت که ذکر خداوند هر کار مثبت چه در جهت عبادت او و چه در زمینه خدمت به خلق را در بر می گیرد. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده، کسی که خدا را اطاعت کند و ذکر خدا برخواسته، گرچه نماز و روزه و تلاوت قرآنش اندک باشد، و آن که خدا را نافرمانی کرده، محققا خدا را فراموش نموده، گرچه نماز و روزه و تلاوت قرآنش فراوان و زیاد باشد.
إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن
لعلي وحسين وحسن حب أهل البيت فرض عندنا حب أهل البيت فرض عندنا وبهذا الحب لا نخشى المحن وبهذا الحب لا نخشى المحن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن.
در خدمت شما هستیم. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی با شما همراه خواهند بود.
دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لنا رب سوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید حضرت مریم سلام الله علیها تنها زنی است که نام او در قرآن ذکر شده است. مریم دختر عمران مادر حضرت عیسی علیه السلام است که بارداری او به شکل اعجاز انجام گرفت. قرآن کریم در سوره مریم زندگی او را از تولد خودش تا تولد فرزندش حضرت عیسی علیه السلام حکایت کرده است. در منابع آمده است حنا مادر مریم نازا بود و تا 30 سال صاحب فرزندی نشد. او به درگاه خداوند دعا کرد تا به او فرزندی عطا کند. دعایش مستجاب و به مریم باردار شد. حنا به شکرانه لطف خدا نذر کرد که فرزندش خدمتکار معبد بیت المقدس باشد. در آیات 35 تا 37 سوره آل عمران به نذر حنا و پذیرفته شدن آن از سوی خدا اشاره شده است. پس از تولد مریم، مادرش با توجه به نذری که کرده بود، مریم را به معبد برد و به کاهنان سپرد. آنان برای سرپرستی او اختلاف نظر پیدا کردند و برای این کار قرعه زدند و قرعه به نام زکریا علیه السلام که طبق برخی گزارش ها شوهر خاله مریم بود افتاد. از همراهیتان بسیار سپاسگزارم.
الله الله
Allah, 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 Allah.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه در وادی نور گوش می سپاریم به تلاوت آیات 1 تا 30 سوره نساء با صدای استاد شهاد محمد انور.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
Thank you.
وَإِنْ قِبْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 1 تا 3 سوره نساء بود با صدای استاد شهاد محمد انور.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله.
دوستان عزیز، رعنا جان پیلاور از مشهد بر ما پیام فرستادن، نوشتن منم قرآن کلام حق، چرا من را نمیخوانی؟ چرا غافل ز من هستی؟ چرا از من گریزانی؟ منم آن مونس قبرت، منم نور شب سردت، بیا با من بگو دردت اگر داری پریشانی.
طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار، طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز. با پایان یافتن سوره نجم در برنامه قبل، در این برنامه تفسیر آسان و روان آیات سوره قمر را آغاز می کنیم. این سوره نیز در مکه نازل شده و در مقام هشدار و انذار با مشرکان و مخالفان است. بیان سرنوشت شوم اقوام گذشته که در برابر دعوت فرستادگان الهی از روی عناد و لجاجت سرکشی کردند، برای آن است که مشرکان دست از مخالفت با پیامبر اسلام بردارند و در برابر حق تسلیم شوند. اکنون به تلاوت و ترجمه آیات یکم تا سوم از سوره قمر گوش فرا می دهیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر قیامت نزدیک شد و ماه از هم شکافت
و این یرو آیتا یعرضو و یقولو سحر مستمر
و هرگاه نشانه و معجزه ای را ببینند روی گردانده می گویند این سحری مستمر است
وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر
آنها آیات خدا را تکذیب کردند و از هوای نفسشان پیروی نمودند و هر امری قرارگاهی دارد.
آیات آغازین سوره قمر به یکی از معجزات بزرگ پیامبر اسلام اشاره دارد. مشرکان مکه برای فرار از پذیرش دعوت پیامبر چیزی را از آن حضرت درخواست کردند که میپنداشتند پیامبر هرگز از عهده انجام آن بر نمی آید. آنها به رسول خدا گفتند اگر تو راست میگویی و پیامبر خدایی ماه را برای ما دو پاره کن. آنها بر این باور بودند که سحر و جادو در امور زمینی اثر دارد ولی در آسمان ها اثری ندارد و اگر ماه شکافته شود روشن می شود که کار محمد صلی الله علیه و آله و سلم سحر نیست. در اینجا بود که پیامبر از پیشگاه پروردگار تقاضا کرد آنچه را خواستند به او بدهد. به اذن خداوند در یک شب که هلال ماه کامل بود با اشاره پیامبر ماه دو نیم شد و پس از آن که مردم مکه آن را دیدند ماه دوباره به حالت اولیه بازگردانده شد. با این حال مخالفان که هرگز انتظار چنین کاری را نداشتند آن را نوعی سحر و جادو خواندند و گفتند در واقع ماه دو نیم نشده است بلکه تو مانند ساحران و گونه ای در چشمان ما تصرف کرده ای که ما گمان کردیم ماه دو نیم شده است. برخلاف ادعای مشرکان این حادثه واقعا رخ داده بود چنان که مسافران کاروانهای شام و یمن در مسیر خود این رویداد شگفت را دیده بودند و حتی مردم سرزمین هند شکافته شدن ماه را مشاهده کرده بودند. قرآن می‌فرماید ریشه این تکذیب‌ها هوای نفس است که اجازه نمی‌دهد انسان در برابر حق تسلیم شود و دوست دارد همواره مطابق میل خود رفتار کند، اما سرانجام حقیقت آشکار خواهد شد و کفر و شرک نیز فرجامی جز سقوط و هلاکت نخواهد داشت. مؤمنان خداجو، از این آیات چهار نکته می آموزیم. یک، وقوع قیامت نزدیک و حتمی است و این هشداری جدی است با غافلان از قیامت و حساب و سوال آن. بعثت آخرین پیامبر نیز یکی از نشانه هایی است که به نزدیک شدن پایان جهان دلالت می کند. دو، بجز قرآن که معجزه جاوید پیامبر اسلام است، آن حضرت